مامان جون دوستتون دارم.
قربونت.
مادر بزرگ
جونت.
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تویم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تویم.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمون
داره. همین لحظه موج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه فرد شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گلبرگ، در خدمت شما هستیم با گلبرگی دیگر و در پنجشنبه دیگر، و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو نگاه کنید و امیدوارم که این هفته هم برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. این هفته هم همچون هفته های قبل در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دهنوی هستیم. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت همراهان عزیز و گرامی برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله در هر جای این میهن عزیز اسلامی که هستن موفق و معید باشن. خدمت گذارتون هست.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. خیلی دوستان تاکید کرده بودن، بینندگان عزیز، که با توجه به اینکه زمان برنامه هم معتقد بودن که کمه و هفته یک بار پخش میشه، اون هم در یک زمان محدود، گفتوزن حد اکثر استفاده را از زمان بکنید. من مقدمه رو خیلی کوتاه گفتم، فقط فکر میکنم که بعد به این سوال خیلی از عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ابراز لطف کردید نسبت به اجزا و بخش‌های مختلف برنامه، از همتون ممنونیم. و از جمله خیلی فراوان دوستان پرسیده بودن، خصوصا در هفته‌های اخیر، که سازنده و خواننده تیتراژ آغازین برنامه گلبرگ چه عزیزانی هستند و با همکاری و مساعدت چه بزرگوارانی این تیتراژ تهیه شده. من فقط میخوام عرض کنم که در مورد آهنگ این تیتراژ، خواننده این اثر آقای احمد قربانی هستند و آهنگساز آقای کیوان علایی، هر دو بزرگوار از صدا و سیمای مرکز خراسان هستند، که دست مریضات هم میگیم کار شنیدنی است، نه به خاطر اینکه تیتراژ برنامه ماست، به عنوان یک مخاطب من هم فکر میکنم که کار قشنگ است. در صورت امیدواریم که در خدمت شما باشیم این هفته تا پایان برنامه و میزبان ما امروز نگاه قشنگ شما باشه. ما رو همراهی بفرمایید. خب در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ. اجازه بدید که بی هیچ مقدمه‌ای و توضیحی بریم سراغ پیامک‌هایی که شما عزیزان ارسال فرمودید از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 342. سوالی پرسیدند که فراوان بوده در بین فرموشات شما عزیزان و اون تأکید بر سوالات جلسه دوم خواستگاری است. حاجا فرمودند که چه سوالاتی رو باید در این جلسه بپرسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. اگر از اجازه بفهمید من یه نکته ای فکر میکنم باقی موند از بحث تحقیق که ما هفته قبل محور بحثمون تحقیق بوده اشاره‌ای بکنم و بعد انشاءالله خدمتون باشه و پیامک های عزیزان و ایمیلاشون که بتونیم خدمت گزارشون باشیم. خب ما در مورد تحقیق جلسه قبل سوالات زیادی بود که پاسخ دادیم و مجموعاً محورهای مختلف تحقیق مطرح شد. فقط یک نکته موند که خب بسیار مهم و اساسیه و اون این هستش که بعضی ها توی تحقیق از دختر خانم یا آقا پسر بدگویی میکنن. بله یه وقت این دختر خانم یا آقا پسری که مورد تحقیق الان هستن و دارن والدین هر طرف از دیگران سوال میکنن واقعا عیبی داره، یک عیب واقعی هست و این عیب رو میگن که وظیفه است. ما قبلا هم گفتیم که اصلا شما دغدغم نداشته باشین، دین هم اجازه داده و این مورد استثناء است. اما بعضیا به ناحق بدگویی میکنن، این خیلی خیلی رفتار ناشایستی است.
ما یک گله خیلی از بینندگان هم بوده
و تا دلتون بخواد جوانای عزیزی خانم ها حتی آقایون که آقا چرا بدگویی میکنن بی دلیل، دختری که هیچ اشکالی نداشته. خب این علتش متاسفانه گاهی دشمنی خورده حسابهای شخصیه، گاهی حسادت. اصلا ما در مواردی داشتیم که به خواستگاری این دختر خانم رفتن و جواب منفی گرفتن، ناراحت شدن و الان دارن خواستگارای این دختر خانم رو منصرف میکنن. حتی گاهی به این عنوان قصد خیرم از دید خودشون که این خواستگارا برن و این دختر خانم بالاخره ببینن دیگه خواستگار ندارن و به ما جواب بدن. اینا رفتارا از این خیلی ناشایسته. ما در آموزه‌های دینیمون، قرآن شریفمون، روایاتمون، توصیه‌های اساتید اخلاق، استادان اخلاق تأکید میکنن که این رفتار ناشایسته، یعنی یه جور بی‌عدالتیه، بی‌انصافیه. خب پدر عزیزی که شما با پدر این دختر خانم یه خورده حساب شخصی دارید، اون دختر چه گناهی کرده؟ چرا از او بد میگید؟ مادر عزیزی که شما با مادر این آقا پسر مشکل دارید، چرا از این آقا پسر خوب که عیبی هم نداره بد میگید؟ این واقعا بی‌عدالتیه، بی‌انصافیه و ما آیات شریف قرآن داریم که نهی کردند. لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی یه گروه شما رو به اینجا نکشونه که بی‌عدالتی کنید. اعدلو، عدالت داشته باشید. این به تقوا نزدیک‌تره. بنابراین خیلی دقت کنید. حتی گاهی ممکنه که عیبی رو با کلام نگن. لحنشون، چهرهشون، سکوتشون. سوال میکنم مثلا این دختر خانم چه جور دختر خانمین؟ خوبن، الحمدلله. ای نه اصلا من شناختی خیلی خانم ببخشید ندارم. خب این شما دارید اینا خیلی مشکل واقعا درست میکنه، تردید ایجاد میکنه تو دل اون بنده خدا. این یه جمله به عزیزان و بزرگوارانی که این رفتار رو دارن، ما ازشون واقعا تقاضا میکنیم این کار رو نکنن و بر اساس مکاشفاتی که بزرگان دین ما و عالمان شیعه از جمله مرحوم علامه امینی که مکاشفاتی داشتن رسیدن به این که اینجور آدم ها بعد از مرگ وضعیت بسیار رقتباری دارن، خیلی در خلاصه فشار عذاب الهی هستن. عزیزون این کارو نکنید. من به پدر مادرهای عزیزی که میرن راجع به دختر خانم یا آقا پسری تحقیق میکنن و یک نفر بدگویی میکنه، من بهشون عرض میکنم ببینید بزرگواران، شما اگر رفتید تحقیق کردید یک نفر خیلی خوبی گفت راجع به این دختر خانم یا آقا پسر، آیا شما به همین یک نفر بسنده میکنید؟ قطعا بسنده نمی کنید. چرا؟ چون میگید این شاید دوست صمیمی این طرفه و داره تعریف و تمجید میکنه از روی حب. خب من عرض میکنم برعکسش هم است. ممکنه یه نفر که بدگویی میکنه از روی بغض باشه، همون چیزایی که عرض کردم. نباید اکتفا کرد، شما باید از راه های مختلف برید، یا واقعا نمیرسید به نفر دومی که این حرفو زده، یا نه، یا ممکنه شما از 5-6 مجرا و کانال رفتید همون حرفو میگن، حالا با تعبیرهای مختلف. خب اینجا آدم یه اطمینان به دست میاره، چون خیلی بعیده که حالا مثلا از 6 مجرا آدم بره و همه حسادت کنن، از 5 مجرا 6 مجرا و کانال بره اینا همه توطئه کرده باشن که علی این خانم. به بدگویی یک نفر لطفاً توجه نکنید، ممکنه چنین عللی در کار باشه.
بله متشکرم آقای دهنوی، نکته نقض و بسیار مهمی رو گفتید و پاسخ به تعداد خیلی زیاد پیامک در این ارتباط بود. در واقع این فرمایش شما از شما متشکرم. حالا آقای دهنوی برگردیم سر در واقع سوالاتی که دوستان ارسال کردن. اگر بخوام یه ساختار از بحثی که تا یه هفته قبل داشتیم رو ارائه کنیم، باید بگیم که شما فرمودید که یک تحقیق مختصر و تاکید کردید نه مفصل، و بعد جلسه اول خواستگاری در صورتی که اون کلیات و مقدمات مشکلی نداشت، و بعد از نشست اول و حالا اون محورهایی که فرمودید مرحله تحقیق که باز مفصل راجع به جلسات قبل صحبت کردیم، و حالا میرسیم به جلسه دوم خواستگاری. و حالا فرمودن که در این جلسه ما عمدتاً چه سوالاتی رو مطرح کنیم؟
بله ما در این جلسه 10 سوال مشترک داریم و سوالات اختصاصی که من حالا چون سوال مربوط به سوالات مشترکه فعلا اینها رو توضیح میدم که خیلی حالا طولانی هم بحثمون نشه و تنوعی باشه، ولی بدونید 10 سوال مشترک، 5 سوال اختصاصی خانم ها و 5 سوال هم مربوط به آقایونه، یعنی اختصاصی آقایونه، که اینا در جلسه دوم مطرح میشه. من قبل از اینکه شروع بکنم این محورها رو یه مقدار سعیم بکنم آرومتر عرض بکنم که عزیزان بنویسن، چون خیلی آقای آرپنایی این سوالات براشون مهمه.
بله.
ما هنوز هم تا همین هفته قبل داشتیم که آقای دهنوی لطفا اون 8 و 6 تا نکته رو شما
بله.
بگید، با اینکه مال
فکر میکنم
بله 3-4 جلسه قبل
تکرار کردیم
و با اینکه یک بارم تکرار کردیم، لطفا دقت بفرمایید عزیزان که دیگه ما چون فرصتمون کمه ان شاء الله در جلسات بعد سوال یعنی مطالب دیگه ای رو عرض بکنیم خدمتتون. این سوالاتی که ما میخوایم مطرح کنیم در حقیقت محورهای دهگانه‌ای که الان داریم که محورهای مشترک هست، ممکنه برای بعضیا موضوعیت نداشته باشه. این بعضیا باز همون حساسیت‌های آدم‌ها مهمه. ممکنه این الان 2 مربوط به یکی باشه، 3 مربوط به یکی باشه، 4 مربوط به کس دیگه‌ای باشه. ممکنه کسی هم باشه که همه اینا مورد نیازش باشه. میخوایم بگیم که عرض بکنیم که الا ولا بود ما نمیخوایم بگیم شما ملزمین که همه این سوالات رو
یه دامنه مطلع. سوالات که ممکنه مطرح بشه و حالا در یک برنامه رسانه‌ای قابل طرحه
که قابل طرحه و ما همینطور که قبلا هم عرض کردیم چون مخاطبمون به هر حال عموم مردم هستن و هر سوالی مربوط به یک نفره اینا رو عرض می‌کنیم. یک، هماهنگی اعتقادی و مذهبی با خانواده، این یه محور. سوال میکنید ببخشید شما با خانواده محترمتون از نظر اعتقادی و مذهبی چقدر هماهنگید؟ اگر حضرت عالی و عزیزان یادشون باشه در جلسه اول گفتیم که اولین محورمون غیر از معرفی اعتقادات بود، چون خیلی مهم بود، گفتیم که شما سوال میکنید ببخشید میزان پایبندی شما به اعتقادات دینی چقدره خودتون؟ اون خیلی خیلی مهم بود. اما اینجا ببینید توی مرحله بعدی، بنابراین پس بدونید سوالات هم جلسه اول اولویت اول بود، سوالات جلسه دوم اولویت دومه. یعنی اگر کسی هم ممکنه واقعا این براش خیلی مهم نباشه و بعد قدرت انتباق داشته باشه و اصلا سوال نکنه، ولی به هر حال جای طرح داره. چیه نکتهش؟ اون شما ما سوال اولی کرد کردیم مربوط به خودش بود، الان میخوایم ببینیم آیا خودش با خانواده چقدر هماهنگن از نظر اعتقادی و از نظر مذهبی. نکتهش هم اینه که ما در ایران خانواده عزیزان برامون مهمه، یک واقعیتی است. خیلی وقتا خانواده دختر خانم یا خود دختر خانم آقایی رو که انتخاب کردن به عنوان اینکه یک فرآیند خواستگاری رو شروع کنن و اجازه بدن که آقا بیاد به خواستگاری، یا برعکسش آقایی که دختر خانمی رو انتخاب کردن نمیخوان اجازه بگیرن بیان به خواستگاری، خانواده یه طرف ملاکشونه و این خانواده 50 فرض کنید عرق مذهبی دارن. خیلی خوب، تلقیشون اینه که چون خانواده 50 عرق مذهبی دارن، پس نتیجه این است که این دختر خانم یا آقا پسرم 50 مذهبی هستن. نه نه، این معناش این نیست. ممکنه این دختر خانم، البته غالبا خانواده مذهبی الحمدلله فرزندانشون هم مذهبی هستن، ولی ما موارد نقضش هم متاسفانه داریم. اون هم همه علت داره که حالا خواهیم رسید در مباحث بعدی که 5 الان عرق مذهبی داره. این باید روشن بشه. یا اصلا برعکسش، الان آقای محترم یا خانم محترمی خودش نمره مذهبیش 5، به خانواده ای نگاه کرده، این خانواده 5، ولی خبر نداره که خود این طرفش 50 عرق مذهبی داره، با خانوادهش هماهنگ نیست. اینو حتما سوال بفهمید تا با خانواده هماهنگ بشید ببینید که چقدر.
از اون طرف هم این نکته مهمه، مثلا فرض بفرمایید که حالا دختر خانم یا آقا پسری توی دانشگاه مثلا طرفشون رو انتخاب کردن و حالا آقا رو میدونن مثلا مذهبی هستن
بله.
یا کم مذهبی هستن
بله.
این سوال از اون طرف هم میتونه اهمیتی داشته باشه
همینجوره، چون ما بارها عرض کردیم در ایران خانواده ها هم با هم ازدواج میکنن یعنی برای اون همتایی در خانواده ها هم مهمه. البته اولویت اول نیست دا عرض کردم، ولی به هر حال مهمه. اگر ما بخوایم تنش زیادی تو زندگی نداشته باشیم باید حتما به این نکته هم توجه کنیم. این یک محور اول. محور دوم، سلایق، سلیقه ها و سرگرمی ها توی خونه. ببخشید در زمینه سوالات مشترک هر دو ازم سوال میکنن ها. ببخشید شما سرگرمیاتون تو خونه و سلیقتون چیه؟ شما دوست دارید چه جور سرگرمی هایی توی خونه داشته باشید؟ بعضی از سرگرمی ها ممکنه سرگرمی از دید این طرف سرگرمی مناسبی نباشه، حالا یا مشروع نباشه یا اصلا این خانم یا آقا شرع خیلی براش مهم نباشه، خودش خوشش نمیاد، من جمله موسیقی حرام و فیلم های مبتذل. بعضی سرگرمیشون این ممکنه باشه. اینو خانم محترم، آقای محترم، اگه خود شما نمیپسندید این رو، حتما با ذکر نام اشکالی نداره، موسیقی حرام، فیلم های مبتذل. اما زشته که شما سوال کنید ببخشید آقا یا آقا از خانم سوال کنن که ببخشید خانم شما موسیقی حرام گوش میدید؟ آیا شما فیلم های مبتذل میبینید؟ بعضی از کارشناسان محترم که میگن اصلا رو در باشی نداشته باشید، رک که رک باشید تو قضیه ازدواج. من اینجوری روحیم، من میگم چه لزومی داره وقتی ما میتونیم مقدار غیر مستقیم تر بپرسیم؟ چرا اینقدر مستقیم؟ بالاخره ممکنه در شأنشون نباشه، اصلا خود برداشت اشتباهی میشه که آقا قبلا هم عرض کردم بابا جون من دنبال خانواده محترمی اومدم، من که اهل اینجور چیزا نیستم. این را حتما شما سوال بفهمید، اما غیر مستقیم چی جوری؟ به این عنوان که ببخشید اگر همسر آینده شما اهل موسیقی حرام و فیلم های مبتذل باشه، شما چه عکس العملی خواهید داشت؟ خب جواب ایشون خیلی میتونه به ما کمک بکنه، یا جوابشون این خواهد بود که نه من اصلا نمیتونم با یه همچه آدمی زندگی کنم، چون اصلا ما نداشتیم، خودم علاقه ندارم، اینا ضد شرعه و شرع دین مقدس اسلام اجازه نمیده و نه. یه وقتا ممکنه بگه که خب چه اشکالی داره، اتفاقا خیلی تفریح خوبی هم هست، من خودم هم دوست دارم، میشینیم پا به پای هم میبینیم این فیلم ها رو. رویش اینجوریه. ما اینجوری میفهمیم که چیه نظرش. سه، بددهنی. حالا ممکنه بگید که دهنوی چطور این بددهنی یک نکته اخلاقی، یک صفت رذیله اخلاقیه، چرا فقط بددهنی و چرا یکی دو مورد؟ ما کلی گناه داریم، ما صفات رذیله زیاد داریم. ما الان عزیزان بزرگواران توی بحث ازدواج اون نکات صفات رذیله اخلاقی رو مطرح میکنیم که در زندگی مشترک اثر میذاره.
بله.
یه سری گناهان هست شخصیه، بین خودش و خدا خودش کنار میاد، ما روی اونا چیزی حرفی نداریم تو بحث ازدواج.
بله.
اونا مباحث اخلاقی تو کلاس های اخلاقی اینها باید مطرح بشه، بعده ها نباید باشه. بله. ولی الان بحث ازدواجه. بددهنی یکی از اون موارده. خب ببینید بی‌حرمتی به همسرش میکنه، فحش به اون میده، بعد فردا نقش الگویی برای بچه‌هاش داره، اینو سوال کنید. اما اینم از اون مواردی است که نمیتونید بگید ببخشید آقا شما فحشم میدید مثلا به کسی، چیز جالبی نیست. سوال میکنید ببخشید اگر همسر آینده شما به شما ناسزا بگه و از واژگان زشتی موقعی که عصبانی میشه به کار ببره، چه عکس العملی خواهید داشت؟ شما چیکار میکنید؟ و اگه خودش اهل فحش و بدی بیرا نباشه، میگه که خب من نمیتونم با همچین آدمی زندگی کنم، من اصلا خودم اهل فحش و بدی بیرا نبودم، تو خونه ما هم نبوده، ما اصلا فحش به هم دیگه نمیدادیم. ممکنه واسه بگن که خب چیکار کنه بنده خدا؟ خب عصبانی بشه، خب باید فحش بده، اگه فحش نده، حرفش رو فحش نده که تخلیه نمیشه، میتره که بنده خدا، خب این معلوم میشه که فردا خودش اهل فحش خواهد بود. چهار، عصبانیت و پرخاشگری. سوال کنید که شما اگر عصبانی بشید در زندگیتون چه برخوردی با دیگران میکنید؟ آیا ممکنه دیگران رو کتکم بزنید؟ ما میخواییم ببینیم که این حد عصبانیتش چقدره. پنج، دروغگویی. چجوری سوال کنیم؟ شما چقدر دروغ رو جایز میدونید و چقدر منتقد به دروغ مصلحتی هستید؟ این البته یه خورده ریزایی داره که میذاریم برای جلسات بعد. فعلا جرقه رو بزنیم، اصل مطلب رو جا بندازیم و بعد نکاتی داره ایشاره جلسات بعد عرض خواهیم کرد. پس دروغگویی، شما نظرتون راجع به دروغ مصلحتی چیه؟ چقدر دروغ مصلحتی رو جایز میدونید؟ این پنج. شش، وسواس. حتما عزیزان اینو سوال کنید، چون یکی از عواملی که جدا تنش تو زندگی ایجاد میکنه همین مسئله وسواسه. وسواس در عمل که اهل فن اختلال وسواس اجبار میگن، در رفتار، نجس و پاکی، تمیزی، چک کردن، ردیف کردن، قرینه کردن، شمارش، اینا همه وسواسه. و وسواس فکری، اینو دیگه راحت سوال کنید چون مهمه واقعا. بگید ببخشید شما در رفتارتون و در فکرتون وسواسی دارید، داشتید، دارید یا ندارید؟ چون مهمه و تنش ایجاد میکنه. هفت،
وابستگی به دوستان، حتما دوستان دوران مجردی. حتما سوال بفهمید که شما تا چقد علاقه مندید با دوستان دوران مجردیتون در محافل و مجالس شرکت کنید. این الان یکی از اون محورهایی است که تو زندگی ها مشکل ایجاد کرده. آقا اهل محفل بوده، حالا ببینید ما که میگیم محفل بستگی به خود طرف داره ها، یکی با یه نفر کنار اومده که او اهل مثلا پارتی باشه، بس در میزانش الان که آیا شما این پارتی هایی که حالا شرکت میکردی آیا میخوای بعد از ازدواجم ادامه بدید یا نه، یکی اهل محافل مذهبیه، هیئت محفل آقا امام حسین علیه السلامه، هر دوش اگر بعد از ازدواج بدون رضایت همسر افراط درش بشه مشکل داره، چون الان واقعا مواردی داریم که به خاطر همین دارن رنج میبرن تو زندگیشون. آقا فکر کرده هنوزم مجرده، حالا ایام مناسبت تا سر شب تا پانسی از شب خانمش رو رها میکنه میره محافل مذهبی. خب این حق واقعا باید، شما الان ازدواج کردی دیگه، نیمید مال خودت نیست. 8 زود رنجی و قهر، سوال کنید وقتی شما تنشی با همسرتون بینتون پیش بیاد در چه صورتی قهر میکنید و چقدر طول میکشه، چون ما الان مشکل داریم قهرهای طولانی گاهی آقا در مواردی هم خانوم. 9 خط فکر سیاسی، اینا حتما باید براتون روشن بشه، البته من برای خط فکر سیاسی بعدن حرف دارم عرض میکنم، فعلا در همین حد که چهره های محبوب سیاسی شما کیا هستن، شما میتونید با این که بفهمید چهره های محبوب سیاسی این آقا یا خانم، چون اینا سوالات مشترکه، کیا هستن، میتونید البته بعدن نکاتی رو عرض میکنم برای آشنایی بیشتر با خط فکر سیاسیشون آشنا بشید. و آخرین نکته، حساسیت خاص، بنام خوب سوال کنید. یه وقت ما یه حساسیتایی داریم، هممون هم داریم، عمومیه، اونا مهم نیست. حساسیت ویژه، یه جورای آلرژی، حالا آلرژی نمیخوام اون اصطلاح فنی و پزشکیش که حالا مثلا نسبت به گل مثلا با بهار اینا آلرژی داره، ریزش عشق داره، از میخوام ریزش مثلا بینی داره، یا نه، حساسیت به این معنا روی چه چیزایی خاصی حساسیت دارید؟ ممکنه مثلا بگم من روی خور و پف آدمو خیلی حساسم، زیادی حساس، یا روی مثلا ملچ و ملچ کسی که داره غذا میخوره زیادی حساس، یا هورت کشیدن مثلا موقع چای حساس، اینم براتون حل بشه. خب آقای دهنوی، اگر الان ما رسیدیم که توی بعضی از اینا توافق نداریم رد کنیم، مگه ما نظرمون اینه؟ ما که نمیخوایم این محورایی رو که داریم عرض میکنیم نظرمون این نیست، میخوایم عرض بکنیم شما اطلاعات به دست بیارید، در مجموع که بعدن میخواهید تصمیم بگیرید همه اینا میتونه معصب باشه، اما معناش نیست که حالا توی بعضی از چیز، حتی ما مورد داریم تو همون وسواسش، الان رسیده این خانم که این آقا اختلال وسواس اجبار داره یا وسواس فکری داره، اونقدر شرایط مناسب در این آقا میبینه که راضی هست با وجود وسواس هم با این آقا
و بعدن این بهانه‌ای برای ایجاد مشکل نخواهد شد،
نخواهد کن، چون اینا گفتگو شده. بله
خیلی متشکرم آقای دهنوی، بیننده از پشت خط هستن، سلام عرض می‌کنم، متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با سلام خدمت مجری محترم برنامه گلبرگ و کارشناس محترم حاج آقا دهنوی. رسولی هستم از گرگان تماس میگیرم.
بس بس بفهم رسولی، بفرمید.
خواستم سوال کنم، من خواستگاری دارم که اخلاق ثابتی نداره، چندین بار بسیار تند خوب بوده و بعد از اون عذرخواهی میکنه و میگه از ترس این که منو از دست بده بد اخلاقی میکنه. میخواستم از حاج آقا سوال بپرسم آیا ایشون میتونه همسر مناسبی برای من باشه؟
بله.
با تشکر از برنامه
خودتون. اگه لازم شد پشت خط بمونید ممنون میشم، اجازه سوال دارن از شما.
که فرمودی تندخویی میکنند در حدی هستش که یعنی حالت غیر عادی دارن؟
بله تقریبا
حالت غیر عادی دارن. بله. تشکر میکنم،
خیلی متشکرم از تماس شما.
ممنونم،
با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
اگر عصبانیت‌ها موردی و معمول باشه، همه دارن، من گمان نمی‌کنم کسی بتونه ادعا بکنه که من هیچ وقت عصبانی نشم، همه ما داریم، حالا هر کسی با توجه به اون میزان کار کردی که روی خودش کار کرده و خودسازی کرده در ابراز این عصبانیت و این خشونت به هر حال یه رفتار خاصی داره، ولی اصلش در همه هست و به قول ما طلبان مشکوک مقوله به تشکیک، یعنی درجه ایه. بله. همه دار، اون نگران کننده نیست. من معتقدم اگر شما خواستگارتون یا طرفتون رسیدید به اینکه عصبانیت‌های موردی داره و نشانهایی که میخوام عرض بکنم نداره، اون نگران کننده نیست، شما بعدن ایشالا توی زندگیتون با تدبیر، با محبت، با مهربانی، با مشاوره، با برخورد خوب میتونید ایشالا مشکلشون با از بین بردن زمینه‌ها میتونید مشکل رو حل کنید و این ما رو نگران نمی کنه. اما اینکه سوال کردم آیا غیر عادی، اگر واقعا طرف شما عصبانی میشه و حالت غیر عادی داره، طبیعی نیست، یه نشانهایی شما درش میبینید، مثلا چشاش قرمز میشه موقعی که عصبانی میشه، رنگ چهرهش تغییر میکنه، دستاش اصلا میلرزه، شما احساس میکنه داره چارچوب بدنش میلرزه، تپش شدید قلب داره، هر چی گیرش بیاد پرت میکنه و حتی در مواردی میزنه دیگران رو و حتی خودزنی میکنه، گاهی خودش رو میزنه، گاهی با کله میره تو شیشه، اصلا مشت به میز میزنه که ممکنه حتی مثلا شیشه روی میز هم بشکنه. اگر چنین چیزی باشه اختلال در سیستم عصبی است، اختلال این و باید درمان بشه و خوشبختانه درمان داره. الان خیلی از واقعا این اختلالات الان درمان داره، خیلی نمیدونن و متاسفانه سالها رنج میبرن. یه دوره درمان 3 ماهه، حداقل ممکنه نهایتا 6 ماه و تحت نظر روانپزشک باشن و حل بشه. خب ما نمیگیم اگر الان این دختر عزیز و بزرگوارم که فرمودن، اگر واقعا رسیدن، حالا چون این نشانه ها رو من الان بهشون عرض کردم و همه بزرگوارانی که این مشکل رو دارن، اگر میبینید که این نشانه ها رو دارن، ما معنا منظورمون نیست که حالا رد کنید ایشونو، میتونید باهاشون قرار بذارید، چون عرض کردم قابل درمانه. یه زمانی فرصتی بهشون 3 ماه 6 ماه بدید، بگید که خب با توجه به اینکه این نشانه ها رو دارید، اختلال در سیستم عصبی است، خودتون رو درمان کنید بسم الله. چرا؟ چون حالا این مشکل رو دارن، ممکنه واقعا 10 تا ویژگی مثبت هم داشته باشن. حیفه اصلا. حالا ایشون، حالا چرا این اختلالات ایجاد میشه؟ اینا کلی علت داره ها. ما ان شاء الله توی مباحث بعدیمون همه اینا رو موشکافی میکنیم و باز میکنیم. بنابراین ما منظورمون این نیست که ایشون رو رد کنید، بهشون فرصت بدید این اختلال رو از بین ببرن و اگر اختلال رو از بین بردن دیگه دغدغه‌ای نخواهید.
خیلی حرف فکر میکنم پر مخاطبی زدید و حرف جالبی زدید که عصبانیت قابل درمان باشه.
همین
فکر میکنم چون درد خیلی هاست، مشکل خیلی هاست عصبانیت. حتی افراد، بعضی ها خیلی افراد آرومی هم هستن، اتفاقا اونها موقع عصبانیت خیلی شدید عصبانی میشن و اصلا عقلانیتشون پایین میاد، از خود بی خود میشن و این اصلا مایه نگرانیشون هست.
بله، و اصلا جالبه که حالت عادی ندارن و خود نمیدونن چی کار میکنن و جالبه بعد که بهشون میگن شما این حالاتو داشتید، بله، خودشون باورشون نمیشه و جالبه که بعد پشیمون
میشن
و بعد نمیان عذرخواهی میکنن. اینا عزیزان قابل درمانه. امروز روانپزشکی الحمدلله اونقدر در جهان پیشرفت کرده که اینا همه قابل درمانه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. آقای دهنوی، ایمیلی داریم از یک خانم 23 ساله که فرمودند خواستگاری دارم که به سوالاتم با بی‌نشاطی و بدون انگیزه پاسخ میده.
بله.
و خواستن که در این ارتباط شما توضیح بدید.
خب باید ببینن نکنه تحمیلی این ازدواج برشون، چون یک علتش اینه، ممکنه که الان بر این آقا تحمیل شده، یعنی آقا پسر این خواستگار نمیخوان، مادرشون یا پدرشون دارن اصرار میکنن. چون ما موارد اینجوری خود جناب علی هم دیدید چقدر پیامک داشتیم که آقا دارن وادار منو میکنن. به ویژه اگر اینم قرینه ها، اینم کنارش، که وقتی از آقا سوال میکنن پدر مادر شما در اون جلسه اولی، خود شما در اون جمعی که سوالهایی رو میخواید مطرح بکنی اجازه نمیدن به خود ایشون حرف بزنه، اینجا احتمال داره که تحمیلی باشه و گاهی مثلا خود تحمیلیه. نه دیگران تحمیل نکردن. این آقا احتمالا ممکنه یک رابطه عاطفی قبلا داشتن، الان برای اینکه این رابطه عاطفی رو قطع بکنن دارن ازدواج میکنن، یعنی در حقیقت میخوان لاپوشونی بکنن اون مشکلشون رو. اینو حتما سرور بزرگوارم بپرسید ازشون، بر خیلی راحت. اینجا دیگه جای رو در بایستی نیست. ببخشید، شما خودتون اومدید، با میل خودتون اومدید، این ازدواج بر شما الان تحمیل نشده، این 2-3 بار بگید بالاخره اجرایی کنه. ایشون نمیان محکم بگن نه. اگه محکم بگن نه خانم، یعنی چی؟ چرا خودم اومدم؟ خودم خیلی آدم خیالش راحت میشه. جالبه آقای آرپنایی، گاهی طرف سکوت میکنه میزنن به حساب خجالتی بودنش.
بله.
که این خجالتیه، خواهرش هم میگه که، یا اون مادر میگه که ایشون که حرف نمیزنه خجالتیه، در حالی که نه، معلوم نیست این باشه. در مواردی اینجوریه خجالتیه، در مواردی داره تحمیل بهش میشه. درست. اگه خودش میومد اتفاقا اصلا هم خجالت نمیکشید، همه حرفاش هم خودش.
مثلا مهمه، مثلا یادم روزای اول در مورد این نکته به عنوان یک خط قرمز شما اسپوردی،
همینجوره ازدواج های تحمیلی و خود تحمیلی.
بله.
گفتیم گاهی دیگران تحمیل میکنن، گاهی خود آدم به خودش تحمیل میکنه. بله. که 7-8 مورد عامل خود تحمیلی عرض کردم، این هست. در مواردی هم توجه داشته باشید که ممکنه اصلا از ظاهر شما خوششون نیومده، الان اومدن به خواستگاری، از ظاهر شما خوششون نیومده و حالا دیگه انگیزه ای برای جواب دادن به سوال شما ندارن، که ما اینجور وقتا به آقایون عرض میکنیم، هم خانم و هم آقایون، اگر واقعا ملاک شما اینه و مهمه و مهم هم هست و ظاهر مهمه، اینو قبل از خواستگاری رسمی عزیزان ببینید، برید طرفتون رو ببینید. معنی نداره تو خیابون قرار بذارید و ما صلاح نمیدونیم، اما برید تو محل کارشون، محل تحصیلشون، تو خیابون دورا دور ببینید.
بله.
که دیگه از نظر ظاهر مشکل نداشته باشید که بعد بیایید ظاهرشون ببینید شوکه بشید پس بزنید.
درست.
این مشکل رو حل کنید که اینجور مشکلات پیش نیاد.
بله. خیلی متشکرم. سریع اتاق فرمان میزنیم و لحظاتی بعد باز در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه. خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گلبرگ. خواسته بودن عزیزان که من در طول برنامه تکرار کنم شماره پیامک برنامه رو 20339 هست این شماره، و شما همین الان اگر نکته دارید، سوالی دارید، انتقادی یا پیشنهادی دارید، حتما به 20339 پیامک ارسال بفرمایید، حتما ببینیم و مد نظر قرار خواهیم داد در ساخت و تولید برنامه. اما آقای دهنوی، از پیش شماره 932 و سه شماره آخر 225 فرمودن که خواستگاری دارم که هرچه میگویم بدون چون و چرا میپذیرد و این مایه نگرانی منه.
خب شاید شیفته شدن و عاشق شدن و ایشون همون که گفته بودیم قبلا، عشقایی که کروکور میکنه و اصلا فقط الان دیگه تمام هماغه میشینه که به شما برسه. اینو خیلی دقت کنید اگر چنین چیزی، چون ببینید اصلا یا اینه یا این که ممکنه اصلا حتی الله این در مورد ایشون که بدون چون و چرا میپذیرن که آقان ها خواستگانن، حتی ما اینو در مورد دختر خانوم هم داریم. یعنی ما مواردی داریم که آقا هر چیز میگن خانوم بی چون و چرا میپذیره. باز در مورد خانوم احتمال یک عامل خود تحمیلی هست، به این معنا که الان تو خونه تحت فشاره، پدر و مادر برخوردای بد یا دیگه حالا سنم مثلا بالا رفته، سرکوفت و اینا، الان دیگه فقط قصدش ازدواجه، دیگه کاری نداره طرف کیه، لذا هر چی میگن طرفش میگن بیشونو چرا
میپذیره.
اینا دقت کنید، من گفتم ازدواجای خود تحمیلی بسیار خطرناکه، ازدواج نکردن به مراتب بهتر از ازدواجاییه که ما با این عوامل خود تحمیلی ازدواج بکنیم، بعد راه بسیار طولانی و سختی دارید. من گمان نمی کنم واقعا دو نفری که دو تا پدر، دو تا مادر، دو تا محیط، دو تا تربیت، دو تا جن اصلا وراثت، اینا عین هم باشن. آخه مثلا طرف میگه که من با شما تفاهم 100% دارم، من کاملا با شما تفاهم دارم، هر چی شما بگید
بله،
هیچ حرفی من ندارم و بدون چون و چرا میپذیرم، مگه میشه همچی چیزی واقعا؟ دو تا برادر توی خونه با یه جن یه محیطه با هم اختلاف سلیقه دارن، اختلاف دو تا خواهر، مگه میشه دو نفری که؟ لذا اینو دقت کنید، احتمال این شیفتگی در مورد آقا پسرها، یعنی عاشق شده و شیداست واقعا هست، اینو حتما سوال کنید و ببینید به هر حال چرا، دلیلش رو پیدا کنید. در مورد دختر خانم اون عوامل خود تحمیلی که نکنه خلاصه میخواد از خونه پدرشون فرار بکنه و الان دارن بیچون و چرا میپذیرن.
آقای دهنوی، بعضی از مشاورین در امر ازدواج اصلا این نکته رو خیلی خوب نمیدونن، یعنی حالا خصوصا اونایی که تحلیل هایی روی مثلا تیپ شناسی و شخصیت و اینها انجام میدن، میگن اصلا وجود برخی تفاوت ها برای زندگی لازمه. من نظر شما در این ارتباط چیه؟
همینطوره. اصلا ببینید باور بفهمید، من مورد داشتم که دختر خانومی رنج میبردن از اینکه هیچ وقت من پدر مادرمو ندیدم که اینا یه ذره بلندتر با هم صحبت بکنن. یعنی مردم در آرزوی این که واقعا اینجوری آیا آرتنایی مگه میشه؟ حضرت عالی بنده بر ما یه اختلاف به ویژه سالهای اول زندگی، ببینید آیا چند سالی تا به قول امروزی ها مچ بشه و هماهنگ بشه با طرفش وقت میگیره. به هر حال گفتم دو تا دنیا، مگه میشه اینا عین هم؟ محاله واقعا،
نشدنی و مطلوب هم نیست. اگر هم علی ظاهر بشه مطلوب نیست در واقع.
تو همین به هر حال اختلاف سلیقه است که انسان رشد میکنه، ترقی میکنه، چیزایی یاد میگیره، ظرفیتش بالا میره. من این برای اختلاف سلیقه ما هیچ وقت نداریم. توی اختلافات زناشویی هم مکرر به من زنگ میزنن آقا من شوهرم اینجوریه، من میگم خب هیچ نگران کننده نیست. طبیعیه. بله در یه موردی ما نگران میشیم، ولی اختلاف سلیقه اینا اصلا مهم نیست.
بعد دهنوی با سال دیگه که به ذهنم میرسه، ما دو تا سوال رو الان پاسخ دادیم، یکی با این عنوان که در واقع خواستگار با بی‌نشاطی جواب میده یا دختر خانم با بی‌نشاطی جواب میده، و سوال بعد این که هرچی میگیم بیچون و چناب میپذیره. ممکنه این از این ویژگی فردی نشأت بگیره که بعضی از افراد این گونه هستن که کمتر ذهن پرسشگری دارن و اصلا کمتر خودشون رو با محیط درگیر میکنن، یعنی آدمای خونسردی که میتونن به رنگ محیط در بیان، این ممکنه ناشی از یه همچین ویژگی باشه؟
ببینید، ما در سوالات جلسه اگه واقعا هیچ سوالی، حتی سوالات جلسه اول، اصلا من خطرناک میدونم اینو که هیچی، یعنی بگه طرف که من قدرت انطباق دارم، اصلا سوال نمی کنم، طرفم بعدن هر جور بود خودم انطباق میدم. اینو ممکنه ما توی این سوالات جلسه دوم الان نقاط مشترک بگیم واقعا هم اینجوری باشه ها، چون واقعا بعضی اصلا سوال دیگه در جلسه دوم ما توی پیامکام داشتیم که اصلا آقا پسر گفتن که من دیگه در جلسه دوم هیچ سوالی
ندارم.
آیا این نگران کننده است؟ نه خیر، چه نگران کننده است؟
درست.
او سوالات اول جلسه اول رو پرسیده، قدرت انطباق داره و میدونه که بعدن میتونه خودش رو منطبق بکنه و نمیپرسه. چه یه صدری
اون 70 درصدی که گفتید رسیده
در واقع به 70 درصد رسیده، بعدا میگه من اون 30 درصد، حتی کمتر از 70 درصدم.
بله.
خودش قدرت انطباقش بیشتره و میگه من خودم رو بعدن وفق میدم. اما آدمایی هستن که نه، ریسک پذیر نیستن، اهل ریسک نیستن.
بله.
خیلی دوست دارن جزئیات رو هم بپرسن. این سوالات جلسه دوم مال اوناست.
درست.
و حتی ما اگر ببینید اینجوری بعضی میگن که خب خیلی داره سخت میشه بحث ازدواج، من بارها اینو عرض کردم، خب ما که مخاطبمون یه نفر نیست، ما وظیفه ده. داریم همه اینا رو بگیم، اما معناش این نیست که الا ولا بود همه آدما، خانم آقای، همه این سوالاتو بپرسن. شما اگر قدرت انطباق دارید، نیازی این نمیبینید، مهم نیست. اما اگر نه، اهل ریسک نیستید، دوست دارید همه جزئیاتو بپرسید، بپرسید که بعداً مشکلی براتون ایجاد نشه. یه هدف دیگه من آقای آرپناهی از طرح این سوالات جلسه دوم اینجور ریز این بوده که قبلا هم گفتیم که بعضی ها که معتقد به ازدواج مدرنن ادله‌ای برای خودشون داشتن، یه دلیلشون این بود که فرایند خواستگاری و ازدواج سنتی جواب
نمیده
و ما رو به شناخت نمیرسونه. ما میخواییم بهانه رو از اونا بگیریم، ما میخواییم بگیم ببینید ما از روزی که فرایند خواستگاری رو شروع کردیم چقدر مترقیه، واقعا به نظر من مترقی تر از این فرایند ما اصلا در هیچ جای دنیا نداریم. دین ما اجازه میده، شهر ما اجازه میده گفتگو کنید، جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، این سوالات ایناست که شما رو به شناخت میرسونه. در ازدواج های مدرن شما یک سال دو سال با هم دیگه آشنا هستید، رفاقت میکنید، من معتقدم از همه چی میگی جز شناخت، این شما از هر مقوله ی حرف به میان میاد. ولی ببینید توی فرایند خواستگاری سوالاتی که از قبل نوشته شده، کاغذ قلم جدی، حالا قضیه جدیه دیگه، الان شما میخواید کسی رو برای زندگیتون انتخاب، ما میخواییم یه مدار بهانه رو از دست اونا بگیریم که میگن ازدواج مدرن، با ازدواج مدرن شناخت امکان داره که ما دو سال قبل از خواستگاری رسمی مثلا با هم رفیق باشیم، آشنا باشیم. ما میگیم نه، نیازی نیست، وارد خواستگاری میشید و ببینید چقدر سوالات خوب دقیق حساب شده.
نبی نکته که من میخوام استفاده کنم اینه که اون شدت و حدت در پرسش کردن و با نشاط پاسخ دادن و با نشاط پرسیدن، این در افراد باز اینم همون نکته است که فرمودید که داره در واقع سطوح مختلفه و یک طیفه.
بله.
و
بله بله، که خیلی چیزا ما حالا از این گفتگاه گیرمون میاد.
بله، خیلی متشکرم از شما. از پیش شماره 912 سوالی رو مطرح کردن در مورد سوالات اختصاصی.
بله.
برای حالا دختر خانم ها بعضی سوالات برای آقا پسرها بوده، گفتن ما چه سوالاتی بپرسیم.
بله.
و اگه ممکنه شما کلا در ارتباط با سوالات جلسه دوم به صورت اختصاصی هم بفرمایید.
بله بله.
اشاره کردید 5 مورد برای خانم ها، 5 مورد برای
آقایون و 5 مورد برای خانم ها. در مورد از آقایون حالا شروع کنیم، چون اون بار برای خانم ها اول جلسه قبل سوالات اختصاصی شون رو عرض کردیم. حالا آقایون، یک محور اطاعت پذیری زنه که سوال بکنید که شما تا چه حد میتونید و میخواید رضایت همسر آیندتون رو جلب بکنید و چقدر روحیه اطاعت پذیری دارید، چقدر میخواید اطاعت کنید از همسرتون. چرا این سوال رو ما میگیم مطرح کنن آقایون؟ چون متاسفانه این اواخر به جهت افکار فمینیستی و اینکه به هر حال این اواخر متاسفانه وارد فرهنگ ما شد چند سالی و خیلی هم رسیدن به این که اشتباه بوده و بعد واقعا برگردن به اون ارزش ها، متاسفانه این روحیه اطاعت پذیری در بعضی از خانم ها کمتر دیده میشه و این مشکل درست میکنه. ما الان تو زندگی همون عامل تنشه. این یک محور اطاعت پذیری زن. دو، قناعت. چون مردهای زیادی هستن آقایونی که از این بی‌قناعتی خانم‌ها رنج می‌برن، خیلی خوب سوال کنید که تعریف شما از قناعت چیه و شما تا چه حد اهل قناعت هستید. سه، تجملات و تشریفات بلایی است که بعضی از خانم‌ها، نمی‌خوایم بگیم همشون، متأسفانه باهاش درگیرن. نگید مگه این با قبلیه فرق میکنه قناعت و، بله فرق میکنه، یعنی ممکنه کسی خانم قانع باشن، یعنی به کم قناعت بکنن، اما همون کمشون دنبال تجملات و تشریفات باشن. سوال کنید حد و حدود تشریفات به نظر شما چیه؟ آیا چه حدی برای این تشریفات شما قائلید که بفهمید آیا خیلی اهل تشریفات میخوان باشن یا یه حد پایینی داره؟ چهار، سازگاری و وفاداری. خیلی خوبه آقا سوال کنن که خانم اگر همسر آینده ای شما، چون هم میگن همسر آینده چون هنوز همسر هم نشدن دارن گفتگو میکنن، اگر همسر آینده ای شما شغلش رو از دست داد یا ورشکست شد، مثلا بازاریه ورشکست شد، شما چیکار میکنید؟ میخوان ببینن که آیا چقدر سازگاری داریشون، چقدر وفاداری داره. و پنج، دغدغه زن سالاری. حتما ازشون سوال کنید که به نظر شما جایگاه مرد توی زندگی چیه؟ چرا؟ چون بعضی از خانم‌ها متأسفانه این روحیه زن سالاری دارن و مرد رو یه کارگری میدونن که این بدبخت باید از صبح بره بیرون و تا شب زحمت بکشه و بخواد بیاد دنیای اونها رو تأمین کنه و یه حالت سلطه و تسلطی میخوان داشته باشن که این زندگی ها زندگی های خوبی نمیشه. این پنج نکته آقایون، پنج نکته خانم.
میخوام یه نکته رو فقط درس کنم، اینکه بعضی از آقایون اساساً پیش از ازدواج میل به این دارن که خانمشون، حالا به تعبیر اونها من میخوام استفاده کنم، حرفی برای گفتن داشته باشه.
بله.
یک مثلا کسی باشه در برابر من، منی باشه در برابر من. آه. و اصلا میپسندن یه همچین خلق و خویی رو.
بله بله.
اون وقت این جنس این سوالات برعکس میشه یا حساسیتش متفاوت میشه، چه اتفاق میفته؟
نه ببینید، من که گمان نمی کنم حالا مردی باشه که بخواد ذلیل بشه و تعبیر امروزی ها مثلا زن ذلیل باشه و
اینه که به هر حال خیلی اینجور عرض کنم که از زن اطاعت پذیر خوششون نمیاد. بعضی‌ها ممکنه همچین خلقی داشته
باشن. اصلا ما ببینیم اون که اطاعت پذیری که گفتیم کلی برای این حرف داریم. من الان فقط اینو گفتم، ببینید اشاره کردم افکار فمینیستی، وایستادن در مقابل مرد، ندای انا رجلش بلند باشه، مخالفت دائم،
حق تاریخیمون رو از شما بگیریم و از این
ببینید ایناست. وگرنه من حالا ان شاءالله به واسطه زناشویی خانوادگی برسم، اونقدر ما برای خانم حق قائل خواهیم بود و خواهند فهمید که چقدر واقعا جایگاه ارزشمندی دارن. بله، این منظور حضرت علی اینه که اون میخواد ببینه همسرش اهل حرف هست، اهل فعالیت هست، نظر میتونه بده یا نه، یه آدم منفعلیه. خب این که چیز جالبی نیست، ما اصلا منظورمون این نیست. نه، یه چیزی که به الان نه اون حالت سلطه و قلدری و زنسالاری، نه هم از این ولی حالت انفعالی
دوست.
یعنی ما همیشه معتقدیم که زن باید نباید مسلط بر مرد باشه، باید مشاوری مهربان و دلسوز باشه. خب مشاور نظر میده، حرف همیشه داره. در مورد خانم ها سوالاتی که خانم ها از آقایون میکنن، یک که بحث مهمیه، مسئله دخانیاته که چقدرم سوال داشتم و پیامد دخانیات که میخواید ببینید آیا ایشون با سیگار با مواد مخدر چطوره میونشون. خب اینم جالب نیست بگید که آقا شما سیگار میکشید اهل تریاک و اینا هستی؟ خب خیلی بده که سوال میکنید که ببخشید شما نظرتون در مورد مواد مخدر، در مورد سیگار و مواد مخدر و مصرف اون چیه؟ خلاصه راجع به آدمای سیگاری و معتادها چه احساسی دارید؟ خب میگه احساسش رو بیان میکنه، و اگه خودش اهل سیگار باشه میگه که خب اینا مشکلی نداره، مگه چه عیبی داره حالا مثلا سیگاری باشه یا معتاد باشه، این آدم نیست مثلا. خب این چه مقدار بوداره که آدم باید توی از راهای دیگه بفهمه قضیه چیه. این یک مسئله که مهمه. مسئله میزان درآمد آقاست، این رو بپرسید عزیزان، رو در بایستی نکنید، اما نه جلسه اول. ببینید چقدر ما حساب شده اینا رو داریم تنظیم کردیم. بعضی از دختر خانم ها، خانواده دختر خانم، همون روز اول اولین سوالی که میکنن ببخشید شما حقوقتون چقدره؟ خب این شبهه این که شما پول پرستید، مادیگرا هستید پیش میاد، ولی نه، شما جلسه اول محورهای مختلفی صحبت شده، همه معنوی، نکات اساسی و اصولی، یک جلسه تمام شده، الان به توافق کلی نسبی هم رسیدید یا نه، حالا ابهاماتی داشتید دارید ادامه میدید جلسه دوم رو. حالا ببینید سوالات مشترک هم مطرح شده، 10 سال حالا دیگه تو مرحله پایانی، در حقیقت قبل از مرحله پایانی دارید سوال میکنید که میزان درآمدتون و میزان حقوق هم، نه درآمد، چون که به هر حال ممکنه حقوق بگیر نباشن. اینم خیلی لطیف، اینم صلاح نمیدونیم بگید که ببخشید شما درآمدتون ماهانه مثلا چقدره؟ 1,700,000 تومان، 500,000 تومان، اینم چیز جالبی نیست. به این شکل سوال میکنید که ببخشید آیا میزان درآمد شما در حدی هست که بتونید یک زندگی متوسطی رو اداره کنید؟
بله.
سوال دوم. سوال سوم مسئله
من عذر میخوام دهنش وقتمون متاسفانه به پایان رسیده و میخواد یه مرور داشته باشه روی این یکی دو نکته که فرمودید که بقیه‌اش رو جلسه بعد بگیم.
من ان شاءالله پس ما دو تا نکته رو راجع به سوالات اختصاصی خانم ها عرض کردیم. سه تا نکته داره ان شاءالله جلسه بعد.
امید خدا.
گویا از هر هفته هم وقتمون کمتر.
بله محدودتر. متشکرم از لطف شما. تا هفته آینده و گلبرگ دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست آسمان امید در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه‌های خیال تو